هزار افسان. برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا. سلام، افسانه ها در ظاهر حکایت ساده ای هستند که از نظر اجتماعی بسیار آمیخته با زندگی روزمره مردم هستند. اسطوره در بلندای خیال یک قوم اتفاق میفته، اما افسانه ها بر روی زمین در کنار دست ها و چشم های اتفاق میفتند که واقعیات رو لمس میکنن و میبینن. این هفته در برنامه هزار افسان، افسانه ای رو از سرزمین ازبکستان براتون نقل میکنم به نام گوهر شب چراغ یا توانا بود هر که دانا بود. این افسانه برگرفته از کتاب افسانه های ترکستان به کوشش ناصر پور پیرار و برزین آذرمهر. در روزگاران بسیار قدیم در شهر کوچکی از سرزمین ازبکستان پادشاهی زندگی میکرد که خیلی ظالم و زورگو بود و مردم دل پرخونی از اون داشتن. در این شهر هیچ کس احساس امنیت و آسایش نمیکرد، چون پادشاه هر صبح که از خواب ناز بیدار میشد فرمانهای عجیب و غریبی صادر میکرد. یه روز فرمان میداد امروز باید آب رو به روی تمام مردم شهر ببندین، فهمیدین یا نه؟ یه روز دیگه به جلادهای مخصوص دربار دستور میداد که تمام شهر رو زیر رو کنن و تمام کسانی رو که قد بلندی دارن گردن بزنن. یعنی که دستور میداد تمام افراد 40 ساله رو به دار بکشن. و در این میون اگه کسی کوچکترین اعتراضی میکرد بی برو برگرد به دست جلاد سپرده می شد و روی این حساب مردم شهر با وجودی که از دست ستمگری های پادشاه کارد به استخونشون رسیده بود، اما جرأت سرپیچی از فرمان اونو نداشته. خلاصه مردم همیشه در استراب و نگرانی بودن و شب با هراس به خواب می رفتن، چون نمی دونستن فردا چه بلایی قراره به سرشون بیاد و چه سرنوشتی در انتظارشون. روزگار به همین منوال می گذشت تا اینکه جوون شجاعی که تنها فرزند یه خانواده تهی‌دست بود و زورگوی پادشاه به ستو اومده بود تصمیم گرفت نزد پادشاه بره و با زبون خوش از اون بخواد با مردم رفتار بهتری داشته باشه و دست از زورگوی و ستمگری برداره. پدر و مادر پیر پسر جوون که سخت نگران سرنوشت تنها پسرشون بودن به دست و پای پسرشون افتادن و گفتن پسر جون به ما رحم کن، ما که به جز تو فرزندی نداریم، پادشاه حتما گردن میزن. و بعد هر دو به گریه افتادن. پسر جوون گفت پدر مادر، بالاخره یه کسی باید جلوی این ستمگری رو بگیره و چه بهتر اون یه نفر من باشم. مادر پیر پسر در حالی که با گوشه چهار قدش اشکش رو پاک میکرد گفت من میردم که دیگه تو رو نمیبینم و این آخرین دیدار ماست پسر. و صدای حق حق اون بلند شد. پسر جوان هرچند دلش برای پدر و مادر پیرش سوخت، اما با این حال اونا رو ترک کرد و به طرف قصر پادشاه برافت. Thank you. ساعتی بعد پسر جوان به در قصر پادشاه رسید. لحظه ای ایستاد و به در و دیوارهای مرمرین قصر نظر انداخت. جلوتر که رفت نگهبانان قصر جلوش گرفتن و اجازه ورود بهش ندادن. جوان با صدای بلند گفت:
من با جناب پادشاه گفتگوی خصوصی دارم و باید هر چه زودتر ایشون رو ملاقات کنم.
نگهبان‌ها این خبر رو به گوش پادشاه رسونن که بله، پسر جوونی با شما گفتگوی خصوصی داره. پادشاه هم دستور داد پسر جوون رو به داخل قصر راهنمایی کنن. پسر جوون وارد قصر شد. پادشاه با هیکل چاق و کوتاه و چهره‌ای پر از چین و چروک روی تخت پادشاهی لم داده بود و در حال خوردن میوه‌های جور و جوری بود که در سینی بزرگ و طلایی رنگ چیده شده بود. پسر جوان ایستاد و اطراف رو برانداز کرد. پادشاه گفت:
جلوتر بیا پسر.
پسر جوان چند قدم به جلو برداشت و دوباره سر جاش ایستاد. پادشاه گفت:
گفتم جلوتر، جلوتر.
پسر جوان دو سه قدم دیگه برداشت و به پادشاه نزدیک شد و با صدای آروم گفت: جناب پادشاه، من اومدم تا به شما بگم مردم از دستورهای شما خسته و ناراحتن و اگه شما بخواید به این روش ادامه بدین به همین زودی مردم. و هنوز حرفش تموم نشده بود که پادشاه فریاد زد:
خاموش!
و بعد با عصبانیت ادامه داد و گفت:
فوراً زبون این پسر گستاخ را از حلقومش بیرون بکشی.
پسر جوون دهنش خوش شد و نتونست چیزی بگه. پادشاه قرولون کنن گفت:
حالا که این پسر ابله به من پند و اندرز میده و از حکومت داری من ایراد میگیره.
خون جلوی چشای پادشاه رو گرفته بود و فوراً دستور داد که
همین حالا پدر و مادر این پسر گستاخ رو به دار بکشین که دیگه فرزند این چنین ابله و گستاخ رو پرورش ندن.
پسر جوان با شنیدن این حرف با خواهش و اصرار به پادشاه گفت:
خواهش میکنم قربان این کار رو نکنید. باور کنید اونا هیچ تقصیری ندارن، من خودم.
و پادشاه باز هم با عصبانیت فریاد زد:
خاموش!
و در عرض چند دقیقه پسر جوان به چوبه دار آویخته شد و پدر و مادر پیرش هم زیر تازیانه جلاد دربار جان سپردند. چند روزی از این ماجرا گذشت. کم کم سر و صدای مردم از گوش و کنار شهر بلند شد و وزیر که از درد دل مردم خبر داشت و میدونست اگه وضع به همین منوال پیش بره پادشاه از تخت پادشاهی سرنگون میشه، سعی کرد با لحن دلسوزانه‌ای به پادشاه حالی کنه که با مردم ملایم‌تر رفتار کنه. ولی پادشاه از شنیدن این حرف‌های وزیرش به خشم اومد و گفت:
مرتکه احمق، مثل این که تو هم سرت به تنت زیادی کردم، اگه فقط یک بار دیگه در این بار حرف بزنی دستور میدم سر به داغ توی گلوت بریزن.
و بعد با صدای بلند تاکید کنن گفت:
فهمیدی؟
و وزیر که احساس خطر کرده بود با چاپلوسی شروع به عذرخواهی کرد و گفت:
قربان، منو ببخشین، جسارت کردم، منو عفو کنید قبله عالم.
و پادشاه که هنوز عصبانیت توی چهره پرچین و چروکش موج میزد دستور داد تا وزیر هرچه زودتر از جلوی چشمون دور بشه و وزیر هم اطاعت کرد و به تندی از جلوی چشمهای پادشاه دور شد. فردای اون روز پادشاه هوس گردش و تفرج در اطراف شهر به سرش زد و دستور داد تا اسب‌های مخصوصش رو زین کنن و تمام لشکر برای رفتن به صحرا حاضر و آماده باشن. وزیر هم فلفور سربازهای لشکر رو به خط کرد و چند لحظه بعد پادشاه سواره به همراه لشکر پیاده به راه افتادند. قدری که از شهر دور شدن و به صحرای پرسنگلاخی رسیدن، پادشاه فرمان ایست صادر کرد.
ایست! بایستی!
لشکر از حرکت ایستاد و هنوز نفس تازه نکرده بودن که پادشاه دستور داد تا لشکر در اون مسیر پرسنگلاخ شروع به دویدن کنن. سربازای بیچاره که چاره‌ای جز اطاعت فرمان پادشاه نداشتن، به سختی شروع به دویدن کردن. در این میون نفسها به شماره و هن هن افتاد. عده‌ای سکندری خوردن و نقش بر زمین شدن و پادشاه با دیدن چنین صحنه‌هایی به خنده افتاد و قاه قاه خندید. هوا تاریک شده بود که پادشاه و لشکرش به کنار رودخونه‌ای رسیدن و پادشاه گفت
همینجا چادر میزنیم و چند روزی در اینجا استراحت میکنیم.
همه نفسی به راحتی کشیدن و چادر پادشاه رو در بهترین نقطه برپا کردن. نیم شب که پادشاه بر اثر پرخوری نمیتونست به راحتی بخوابه، در کنار رودخونه در حال قدم زدن بود و همینطور که قدم میزد یه دفعه چشش به یه جفت گوهر شب چراغ افتاد که در زیر آب مثل دوتا ستاره می درخشیدن. پادشاه بلافاصله وزیر رو صدا زد و گفت
آهای وزیر، کجایی وزیر؟
وزیر سراسیمه تعظیم کنان حاضر شد و گفت در خدمتم قبله عالم، فرمایشی داشتید امر فرمایید. پادشاه سری تکون داد و گفت
هوراً لشکر رو از خواب بیدار کن و اونها رو به خط نگه دار.
وزیر با تعجب پرسید قربان جسارتن عرض میکنم اتفاقی افتاده که این وقت شب باید لشکر رو از خواب بیدار کنیم؟ پادشاه نگاهی سر خشم به وزیر انداخت و گفت
مردک، گفتم برو و لشکر رو از خواب بیدار کن.
وزیر تعظیم کرد و رفت. نگهبانها با نیزه های خودشون به جون سربازه افتادن و اونا رو بیدار کردن. سربازای بیچاره با چشمای خواب‌آلود و هراسون از خواب پریدن و نمی‌دونستن که پادشاه این وقت شب چه نقشه‌ای برای اونا کشیده. پادشاه در مقابل لشکر خواب‌آلود خود ایستاد و با صدای بلند و رسا گفت
من این یه جفت گوهر شب چراغ را می‌خوام همین الان.
و بعد به سربازا دستور داد یکی یکی به داخل رودخونه بپرن و اون یه جفت گوهر شب چراغ رو بیرون بیارن. بیچاره سربازای خوابالو چاره‌ای جز اطاعت نداشتن. اون شب تا نزدیکی های صبح بیش از 100 سرباز به داخل رودخونه پریدن، اما هیچ کدوم نتونستن گوهر شب چراغ رو به دست بیارن. پادشاه که از این بابت سخت عصبانی بود به اونها گفت
سرباز های بی ارزه، من به شما دو روز فرصت میدم تا اون یه جفت گوهر شب چراغ رو از زیرا بیرون بیارین و بدین به من، وگرنه همه شما رو گردن میزنم.
هم همه گنگی توی لشکر افتاد و همه به فکر چار افتادن، ولی هرچه بیشتر فکر میکردن کمتر به نتیجه میرسیدن، تا اینکه سربازی که قامت ریز و کوتاهی داشت فکری به خاطرش رسید و در یه فرصت مناسب از لشکر دور شد و به شهر برگشت و یک راست به سراغ پدر پیرش که مردی دانا و کاردان بود رفت و تمام ماجرا رو برای پدرش تعریف کرد و از اون خواست تا چاره‌ای برای
پیدا کردن یه جفت گوهر شب چراغ بیندیشه. پیرمرد دانا فکری کرد و از پسرش پرسید: پسر جون، آیا در کنار اون رودخونه درختی هم وجود داره؟ پسر به تندی جواب داد: بله پدر، بله، یه درخت چنار بلند وجود داره. پیرمرد دانا گفت: آیا بالای اون درخت لونه یه کلاغی هم هست؟ پسر فکر کرد و جواب داد: بله پدر، بله وجود داره. و پیرمرد دانا سری تکون داد و بعد نقشه ای رو که ریخته بود برای پسرش بازگو کرد. پسر از پدرش خداحافظی کرد و خوشحال و خندون با سرعتی مثل باد خودش رو به لشکر رسوند و چند لحظه بعد به نزد پادشاه رفت و گفت: قربان، اجازه بدید من گوهر شب چراغ رو براتون پیدا کنم و بیارم. پادشاه نگاهی از سر حقارت به قامت ریز و کوچیک جوان انداخت و پوزخندی زد و گفت:
تو میخوای اون یه جفت گوهر شب چراغ رو برای من بیاری؟ که از همه سربازهای لشکر ریز نقشتر و کوچکتری.
بعد زد زیر خنده. پسر گفت: قربان، من قول میدم از پس این کار بر بیام، فقط کافیه شما اجازه این کار رو به من بدید، اون وقت خواهید دید که چطور. پادشاه کلام پسر جوان رو قطع کرد و گفت:
باشه، خودتو نشون بده ببینم.
سرباز جوان با یه خیز بلند درخت چنار رو گرفت و از اون بالا رفت. پادشاه با دیدن این صحنه به سرباز جوان نهیبی زد و گفت:
آی پسر یکم عقل، رفتی اون بالا برای چی؟ زود بیا پایین، گوهر شب چراغ ته رودخونه است، نه روی شاخه درخت، احمق.
سرباز جوان گفت: میدونم قربان، میدونم، من میخوام از اون بالا شیرجه بپرم تا ته رودخونه و اون گوهر شبچراغ رو برای شما بیارم. و بعد فرز و چابک خودشو به بلندترین شاخه درخت رسوند و آروم دور از چشم پادشاه دست در لونه کلاغ کرد و گوهر شبچراغ رو برداشت و با سر در آب فرود اومد. کمی زیر آب موند و بعد گوهر به دست بیرون اومد. پادشاه گوهر رو گرفت و با عصبانیت گفت:
فقط همین بود؟ این چه آش دهن‌سوزی نیست؟
و بعد سرباز جوان و دیگر سربازهای لشکر رو مرخص کرد و خود در دل به کار و هوس خودش کلی خندید. پادشاه و لشکر پیاده چند روز بعد امتداد رودخونه رو گرفتن و رفتن. هنوز چندان دور نشده بودن که به جایی رسیدن که از فراوانی موشه به سیاهی میزد. پادشاه همه رو جمع کرد و پرسید:
چرا این همه مورچه اینجا جمع شدن؟ زود جواب بدین.
همه در فکر فرو رفتن ولی نتونستن چیزی بگن. پادشاه گفت:
من هر روز از دو نفر سوال می کنم، اگر جواب قانع کننده ای نشنیدم دستور میدم سر همتون رستن جدا کنن.
ولولی در میون لشکر افتاد. این بار هم پسر جوان پنهانی به سراغ پدر پیر و دانای خودش رفت و ماجرا رو برای اون بازگو کرد. پدر تعتوی قضیه رو در آورد و اون چرا که به نظرش می رسید با پسر در میون گذاشت و گفت:
پسرم، مرگ یه بار، شیونم یه بار، بهتره که آدم کاری کنه که به خیر همه باشه. برو برو پسرم، از هیچ کس و هیچ چیزی نترس، فقط اون چی که بهت گفتم رو بگو و کاری که گفتم انجام بده.
پسر جوان این بار هم با خوشحالی به نزد پادشاه برگشت و گفت: قربان، من جواب سوال شما رو پیدا کردم. شاه گره در ابروان سیاهش انداخت و گفت:
بگو دیوونه، بگو بگو، تو دیوونه ای؟
پسر گفت: قربان، زیر رودخونه یه خوم روغن چال شده، به این علتی که مورچه ها اینجا جمع شدن. همین. شاه نگاهی به سرباز جوان انداخت و گفت:
اگر راست میگی برو و اون خوم روغن رو بیار.
به سر بار دیگه خیزی بلند برداشت، شاخی رو گرفت و از درخت کنار رودخونه بالا رفت و طوری وانمود کرد که این بار هم میخواد به نوک درخت بره و از اونجا به داخل رودخونه بپره. پسر وقتی به نوک درخت رسید خودشو پشت برگ‌ها مخفی کرد. در یک آن تیری از ترکش بیرون آورد و در چله کمانش گذاشت و دهان گشاد پادشاه رو نشونه گرفت. تیر از کمان رها شد و شاه نقش زمین شد. لحظه بعد همه جا رو سکوت سنگینی در بر گرفت. نفس در سینه ها حبس شد. مرگ پادشاه همه رو به حیرت انداخت. سربازای لشکر کم کم جرأت پیدا کردن و از خوشحالی خندیدن و از ته دل هورا کشیدن و دور درخت حلقه زدن. بعد سرباز جوان رو تشویق کردن و اونو به فرماندهی خودشون انتخاب کردن. سرباز جوان دستور داد تا پدر دانا و حکیمش رو از شهر آوردن و اون وقت خطاب به سربازان گفت: بدون وجود این پیرمرد کاری از دست من ساخته نبود. اونچه که من انجام دادم به تدبیر این پیرمرد دانا بود. سربازان پیرمرد رو روی دستشون گرفتن و فوراً اونو پیشوای مملکت کردن، چون با راهنمایی های این پیرمرد دانا بود که شر پادشاه زورگو برای همیشه از سر مردم سرزمین ازبکستان کنده شد. از اون زمان بود که این مثل بر سر زبان ها افتاد: توانا بود هر که دانا بود. افسانه گوهر شبچراغ یا توانا بود هر که دانا بود رو از سرزمین ازبکستان براتون نقل کردم. همونطور که شنیدید در این افسانه مثل بسیاری از افسانه‌های دیگه، قهرمان افسانه در پی کسب خوشبختی و آسایش خودش و دیگران از هیچ چیز واهمه نداره و هر سد و مانعی رو به راحتی از سر راه خودش برمی‌داره و در پایان هم پیروز و شادمان به سعادت و نیکی دست پیدا می‌کنه. این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صالح‌پور. ویراستار بهار گیویان. اجرا مهران دوستی. صدا بردار ابوالفضل بیرامی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. تا فرصتی دیگر، بدرود.
یک سفره سامه دروی گشاده، یک سفره سامه دروی گشاده، یک سفره سامه دروی گشاده، یک سفره سامه دروی گشاده.
موسیقی شب سونات از رادیو جوان نویسنده و گوینده فریدون ناصری
به نام آفریدگار پاک. شنوندگان عزیز سلام، در یکی از برنامه‌های گذشته گفتیم که تاریخ موسیقی اطلاعات چندانی درباره دیگو اورتیز آهنگساز سده 16 اسپانیا در دسترس علاقمندان به موسیقی نمی‌گذارد. به نظر می‌رسد که به سال 1510 وی در تولد چشم جهان گشود و در سال 1553 به ناپل رفت و بین سالهای 1553 تا 1558 در دربار دوک آلپ مشغول به کار نوازندگی بود. دیگو اورتیز به سال 1570 درگذشت. شهرت اورتیز بیشتر مدیون رساله شرح موسیقی